صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم و اعمال تو را هرگز از نظر خود دور نسازیم. ببخش که روز به روز به تو نزدیکتر شویم و با قدم نهادن در طریق قدوسیت آنچه را که امر فرموده ای را عملی سازیم. زیرا تو ای خدای مهربان و ای خالق ابدی و ازلی، امر فرموده ای که مقدس و پاک باشیم، زیرا تو قدوس هستی. پس تمنا این که ما را در پناه خود نگاه دار تا از قدرت تو پر شده و توسط قدرت آسمانیت بر امیال‌های خودخواهانه و هوس‌ها و خواهش‌های جسم و چشم غلبه کنیم. زیرا می‌دانیم که راه تو از راه انسان‌ها جداست. تو را شکر می‌کنیم ای قدوس یکتا که با فرستادن عیسی مسیح به این جهان نمونه کاملی را به ما عطا کردی تا از او سرمشق بگیریم. بار الها، به درگاه پرفیض تو روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که در این ساعت توجه ما را معطوف به کلام مقدست بگردان و یاریمون بده تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام نامی کلمه مکاشفه تو، یعنی عیسی مسیح زنده و یگان منجی و تنها امید بشریت، یعنی کلمه آشکار شده تو عیسی مسیح می طلبیم. آمین. خبر باطل را انتشار مده و با شریران هم داستان مشو که شهادت دروغ دهی. پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافع محض متابعت کثیری سخنی برای انحراف حق مگو و در مرافع فقیر نیز طرفداری او منما و حق فقیر را در دعوی او منحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بیگناه و ساله را به قتل مرسان، زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد و رشوه‌گیر را، زیرا که رشوه بینایان را کور می کند و سخن صدیقان را کج می سازد. رشوه مگیر، زیرا که رشوه بینایان را کور می کند و سخن صدیقان را کج می سازد. برادران و خواهران عزیزم، وقت‌جویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور رحمت و محبت خداوند خوش و سلامت باشید و روز خود را در توانایی و اراده حق به سر بیاورید. آیاتی که به سهم شما در ابتدای برنامه خواندم از اوامر خدای تعالی است که به بنده خود موسی عطا می کند تا آن را به سهم قوم بنی اسرائیل برساند. قومی که به تازگی از بندگی مصریان آزاد شده بودند و می رفتند تا وارد سرزمین موعود شوند. آنان برای اولین بار استقلال یافته بودند، اما هیچ قانون و یا سرزمینی در اختیار نداشتند و نمی دانستند که چگونه اجتماع و ملت خود را اداره کنند. آنچه می دانستند از مصریان یاد گرفته بودند که اساس تعلیماتشون بر بت پرستی بود. پس خداوند از روی محبت خودش قوم بنی اسرائیل را به نزدیکی کوه سینا هدایت می کند و به آنان قوانین تازه و تعلیمات اجتماعی و اخلاقی جدیدی که بر اساس تعلیمات و راه و اراده اوست عطا می نماید. از فصل 20 کتاب خروج خداوند ابتدا 10 فرمان را عطا می کند و از فصل 21 الی 24 قانونهای اجتماعی و قانونهایی در رابطه با ملکیت به آنان عطا می کند. ما در ادامه مطالعه تورات مقدس فصل 21 و 22 را از کتاب خروج در برنامه گذشته خدمتتون خواندیم و پیرامون آیات و معنی آیات توضیحاتی به عرضتون رسانیدیم. حالا در دنباله مطالعه کلام خدا توجه خود را به آیات فصل 23 مبذول می‌داریم. باشد که با شنیدن کلام خداوند به خدا نزدیکتر شده و آرامش و برکت حضورش را در این ساعت دریافت کنید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در آیه 31 از فصل 22 خداوند تمام اوامر اجتماعی و قانونهایی را که در رابطه با یکدیگر و همسایگان عطا کرده در یک جمله خلاصه میکند و آن این است که برای من مردان مقدس باشید و یا شما باید افراد مقدس باشید، زیرا من که خدای شما هستم خدای قدوس میباشم. حالا در فصل 23 این امر تقدیس را تشریح می کند. در آیه اول و دوم می فرماید خبر باطل را انتشار مده و با شریران هم داستان مشو که شهادت دروغ دهی. پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافع محض مطابعت کثیری سخنی بر ضد انحراف حق مگو. دوستان عزیز، اگر ما می‌خواهیم خدا را خوشنود سازیم و مقدس باشیم و از او پیروی کنیم، اگر اشتیاق حضورش را داریم، نه فقط باید مواظب اعمال و افکار و کردارمون باشیم، بلکه به همون شدت و بلکه بیشتر باید مواظب باشیم که چگونه زبانمان را به کار می‌بریم. می‌فرماید چاخان کردن و حرفای دروغ را بیان کردن مورد تنفر خداوند می باشد. خدا از آنها بیزاره. بنابراین شما نیز از آن بپریزید و با شریران، با افراد بد همراه نشو. چرا؟ زیرا آنان همیشه دروغ می گویند و حرفای درست از دهانشون خارج نمیشه. اگر تو با آنان باشی، لاجرم طریق آنها را تأیید می‌کنی و از همه مهمتر این که آنان نیز در تو نفوذ می‌کنند و تو را به طرف دروغ گفتن و شریر شدن می‌کشانند. به عبارت دیگر، کمال همنشینی در تو اثر خواهد کرد و در نتیجه تو را از خدا دور خواهد ساخت و عملی انجام می‌دهید که مخالف اراده حق می‌باشد. و دوستان عزیز، اگر ما می‌خواهیم افراد مقدس و پاک باشیم، بایستی از این امر پیروی کنیم. در آیه 2 مطلبی را می‌گوید که غالب ما ایرانیان ناخودآگاه همیشه آن را انجام دادیم و آن هم رنگ جماعت شدن است. خداوند امر می‌فرماید از این امر پرهیز کنیم. می‌گوید پیروی بسیاری برای عمل بد نکن، یعنی همرنگ جماعت نشو و در خطا و گناه دیگران نیز شریک مباش. دوستان عزیز، خیلی وقتا از دوستان پرسیدم که برادر من، تو چرا دروغ میگویی؟ جوابی که دادن اینه که ای بابا، همه دروغ میگوین. حالا من یه دروغ کوچیک گفتم، انگار دنیا به آخر رسیده. و یا چند پیش با آقای صحبت کردم که چطور زندگیش رو داره میچرخونه. گفت مثل همه مردم با رشوه گرفتن. گفتم برادر، تو که میدانی رشوه خواری گناه است، پس چرا این کار را انجام میدهی؟ گفت ای بابا، همه این کار را میکنن، تازه اگر رشوه نگیریم نمیشه زندگی کرد، گرانی بیداد میکنه. همرنگ جماعت شدن. دوستان عزیز، خدا یکتا میدانست که چنین موقعیت های سختی برای بندگانش پیش خواهد افتاد. برای همین است که به ما میگوید همرنگ جماعت نشوید. و باز در قسمت دوم آیه 2 میگوید در مرافع محض مطابعت جماعت سخنی برای انحراف حق نگو. این خیلی خیلی مهمه. یعنی اگر در یک دعوایی اکثریت یک تهمتی را به شخصی میزنن ولی تو هیچ در مورد آن اطلاعی نداری و یا می دانی که این تهمت‌ها غلط و نادرسته، محض خاطر اکثریت و یا به قول معروف به خاطر اینکه دشمن برای خودت درست نکنی، همراه اکثریت نبایستی تهمت روا بداری و با حرف دروغ حق کسی را پایمال کنی. در عوض تو باید به خاطر راستی ایستادگی و مقاومت کنی، حتی اگر در میان همه مردم تو تنها کسی باشی که از مظلوم دفاع می کنی، حتی اگر به ضرر تمام بشه و اکثریت حتی تو را نکوهش کنن، تو باید حرف حق را بزنی. چرا؟ چون خداوند امر فرموده است. خدا حق است و می خواهد که ما نیز همیشه طرفدار حق باشیم و مطیع حق. از حرف حق و شهادت درست به خاطر جماعت و یا ترس از مردم نباید گذشت. درست است که در نظر مردم انگشت نما خواهید شد. درست است در نظر مردم رسوای جماعت خواهید شد. چرا؟ چون به خاطر حق ایستادی و ممکنه تک و تنها باشی. ولی دوستان، در حضور خدا شرمنده نخواهید بود و آن وقت است که راه مقدسان را طی می‌کنید. و این از همه مهمتره، از همه چیز بالاتره و پرارزشتره. دوستان عزیز، کلام خدا امر میکنه، دقت کنید، دستور میدهد که در برابر حق بایستی حقیقت را بیان کنیم. میگه بگذارید نزد مردم خار و پست شویم و آدمیان ما را به خاطر دفاع از حق و ایستادگی در برابر راستی و پاکی آزار بدن، انگشت نمایشون بشیم، جفا و سختی ها و تهمت های مردم را تحمل کنیم، ولی در عوض در نزد خدا رسوا نشویم. زیرا اگر این کار کنیم، در نزد خدا اجر بزرگی خواهیم یافت. بگذارید نزد مردم رسوا شویم، اما خدا ما را سرفراز می‌گرداند. در آیه 3 می‌گوید در مرافع فقیر نیز طرفداری مکن، یعنی حق را در همه حال به حق دار برسان. یعنی حالت و مقام و سمت شخص را در موقع داوری و قضاوت نباید در نظر داشت. یعنی نباید گفت که چون فلانی پسر فلان شخص است، بنابراین او را مجرم نباید بشماریم و یا چون طرف فقیره از خطایش چشم بپوشیم. خیر، در داوری طرفداری نباید باشد، این امر خداست، بلکه باید حق را همیشه به حق دار رسانی. چرا؟ چون خدا حق است و حق را به حق دار میرسند و اگر ما به خدا تعلق داریم، بایستی در راه و روش او نیز زندگی کنیم. رومیان در قدیم برای عدل خدایی داشتند که عدالت آن یک بانوی بود که در یک دست شمشیر و در دست دیگرش یک ترازو بود، که این البته علامتی است که امروز در قالب کشورهای دنیا سمبل وزارت دادگستری است. اما مطلب مهم درباره این علامت و یا این مجسمه و یا این خدا این بود که چشم این بانو بسته بود، یعنی او در حین اجرای عدالت نمیتونست شخص را ببینه، یعنی به مقام شخص اهمیتی نمیداد و همه در نزد داور در یک سطح هستند، حال پسر پادشاه باشه یا پسر گدا. و دوستان عزیز، خدا داور حق و کل است. اگر در نزد او طرفداری نیست و او به خاطر راستی همیشه وفاداره، میمونه، من و شما که میخواهیم خدا را خوشنود سازیم و پیروش باشیم، بایستی در تمام مراحل زندگیمون از طرفداری کردن و پیرو جماعت بودن پرهیز کنیم. در آیه 7 و 8 دو امر دیگری خداوند بیان میکند. میگوید از امر دروغ اجتناب نما و بیگناه و ساله را به قتل مرسان، زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد، و رشوت مخور، زیرا که رشوت بینایان را کور و سخن صدیقان را کج می سازد. یک بار دیگر خدا امر می کند که از هر نوع دروغ و ریا پرهیز کنیم. چرا؟ زیرا در خدا هیچ دروغ و ریا وجود ندارد. آنچه خدا می گوید راست، کامل و حقیقت است. در حضور او هیچ دروغ رای نداره، جای نداره، و دوستان دروغگو هم هرگز داخل ملکوت خدا نمی شود. در آیات دیگری کتاب مقدس می خوانیم که دروغ از شیطان است و عیسی مسیح می فرماید آنانی که دروغ می گویند فرزندان ابلیس هستند، زیرا شیطان از اول دروغگو بوده و پدر همه دروغگویان است. در قسمت دوم آیه خدا می گوید من ظالم را عادل نخواهم شمرد. یعنی هر که ظلم کند در نظر خدا عادل محسوب نمیشه، ظالم است و در نتیجه اجرای ظلم خودش رو میگیره. یعنی جزا و پاداش ظلمی که کرده است از خدا دریافت خواهد کرد. یعنی خدا ظالم را داوری میکند. در آیه 8 درباره رشوه‌خواری و نتیجه بد آن سخن میگوید. رشوه گرفتن سبب میشه که حق به حقدار نرسه. رشوه گرفتن سبب میشه که شخص آنچه درست است را انجام ندهد و در واقع میگوید ثروت چشم عدالت را کور میکنه. ثروت بین عدالت بشری تبعیض قائل میشه. وقتی طرف تمکار باشه و پول را ببینه از حق میگذره و به جای اینکه انصاف را مراعات کنه حرف راست بزنه، ظلم میکنه، بی‌انصافی میکنه و حرف دروغ میگوید. رشوه دشمن سرسخت عدالت و مقدسان است و وای بر ما اگر رشوه بگیریم. این زمانه مردم چون از کلمه رشوه خوششون نمیاد و میدان که گناه محسوب میشه، لغت رشوه را عوض میکنن و آن را به اسم هدیه یا پاداش میپذیرن و دلشون خوشه که بدین وسیله وجدانشون راحت خواهد بود. ولی دوستان عزیز، در نزد خدا رشوه رشوه است. حالا به هر اسمی که بخواید آن را بپذیرید. و رشوه گرفتن و رشوه دادن نشان دهنده یک واقعیته و اون اینه که هر کسی که این کار را میکنه از خدا پیروی نمیکنه و واقعا نمیدونه که خدا کی هست و چی هست. خدا را نمیشناسه. ممکن است در ظاهر مرد مؤمنی باشه، ممکنه هر روز دعا و نماز بخونه، ولی این کارا را میکنه به خاطر اینکه دورو میباشه و خدا او را نه فقط به خاطر اینکه رشوه گرفته تنبیه میکنه، بلکه به خاطر دورویی هم تنبیه و مجازات خواهد کرد. در حقیقت در 13 آیه اول این فصل خداوند میگوید که شما نباید حق هیچ کسی را پایمال کنید. حق کسی را پایمال کردن گناه بزرگی محسوب میشه. آیات 10-12 درباره سال استراحت زمین سخن میگوید و خداوند امر میکند که 6 سال در زمین کش شود، اما سال هفتم سال استراحت زمین باشه. دانشمندان امروز پی بردن که اگر مطابق این فرمان عمل شود، زمین قادر به تولید مواد بیشتری میباشد. از آیه 14-19 حق مسلم قوم بنی اسرائیل در امور معنویت و رابطهشون با خدا مختصر اوامری به ما داده شده است. به طوری که میخوانیم میفرماید در هر سال 3 مرتبه عید برای من نگاه دارید. عید فطیر، چون که شما را امر فرمودم 7 روز نان فطیر بخور در زمان معین در ماه ابی، زیرا که در آن از مصر بیرون آمدید. و دوم عید حصاد که نوبر غلات خود را که در مزرعه کاشتی باید بیاوری. و سوم عید جمع را که در آخر سال وقتی که حاصل خود را از صحرا جمع کردی آنها را بایستی به خداوند تقدیم کنی. پروردگار مهربان 3 عید ملی را به اسرائیلی ها می دهد. اول عید فطیر که یادآور خروج آنان از بند غلامی، دوم عید حصاد یا نوبرها یا عید پنتیکاست و سوم عید خیمه ها یا سایبان ها. و ما از آیه 20 خداوند وعده‌ای به قوم بنی اسرائیل می دهد که مستقیما بستگی به معیار وفادار بودنشون به قوانینی است که خدای تعالی به آنها عطا کرده است. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل، اینک من فرشته‌ای پیش روی تو می فرستم تا تو را در راه محافظت نموده و بدان مکانی که براتون مهیا کردم برساند. از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او تمرد منما، زیرا گناهان شما را نخواهد آمرزید، چون که نام من در اوست. دوستان عزیز، این آیه مطلب بسیار بسیار مهمی را برامون مکشوف میکند. خدا وعده میدهد که قوم بنی اسرائیل را از هر نوع خطر رهانیده و توسط فرشته خود آنان را به سرزمین موعود هدایت فرماید و امر میکند که این قوم بنی اسرائیل شما باید از او پیروی کنید و برخلاف اوامرش کاری انجام ندهید. چرا؟ زیرا نام من در اوست. مقصود از این جمله که نام من در اوست در واقع اینه که خدا یکتا، یهوه، خودشو در او آشکار میکنه. حالا سوال میشه که مقصود از این که فرشته خداوند در برابر این قوم ظاهر میشه چه کسیه و معنی این آیه به طور کلی چیه؟ ای عزیزان، وقتی که به فصل 33 همین کتاب نگاه کنیم، در آیه 15 خداوند به موسی میگوید روی من یا چهره من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. روی من یا چهره من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. بنابراین دوستان عزیز، مقصود از این فرشته موسی نیست. در عوض مقصود این است که یهوه خدای قادر مطلق خیشتن را به موسی آشکار میکنه. این فرشته روح خلق شده نیست، یک موجود خلق شده نیست، بلکه مکاشفه خود خدا یکتا می باشه که پیش روی قوم بنی اسرائیل به صورت ابر و آتش بوده و آنان را به سرزمین موعود هدایت نموده و از آنان حفاظت کرده. به خاطر این امر بود که خداوند می گوید من شما را هدایت می کنم. به خاطر این امر بود، یعنی ظهور خدا، مکاشفه خدا به بشر بود که اطاعت مطلق را از آنان می خواهد. تسلیم بدون قید و شرط، و میگوید اگر آنان بر علیه او قیام کنند یا خلاف امرش انجام بدهند، از او اطاعت نکنند، او گناهانشان را نمی بخشد. و وقتی که آنان را به سرزمین موعود رسانید، اسرائیلی ها می بایستی مطیع او باشند، مخصوصا خدایان غیر را نپسند، مخصوصا به سوی بت پرستی روی نیاورند، به عادات گذشته که در مصر داشتن تکیه نکنند، چشم ننوزند، آنها را ترک کنند. به طوری که می‌خوانیم می‌فرماید خدایان ایشان را سجده منما، آنها را عبادت مکن و موافق کارهای ایشان عمل ننما، در عوض بت‌های آنان را منهدم ساز و بشکن و فقط یهوه خدای خود را عبادت نمایید تا نان و آب تو را برکت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهد کرد. خداوند تعالی راه زندگی و شفا و سلامتی را در مطیع بودن از او دانسته و میگوید که یهوه خدای خود را عبادت کنید. یهوه خدای خود را عبادت کنید، یعنی تسلیم خدا باشید، او را فقط بپرستید، دل را به او بسپارید، نه چیزی دیگر. احترام او را با مطیع بودن به اوامر مقدسش به اثبات برسانید. اگر خدا را دوست دارید، مطیع اوامر خدا باشید. سپس خداوند میگوید ای بنی اسرائیل، تو مطیع من باش، آن وقت من بیماری ها را از تو دور میکنم، یعنی به شما سلامتی میبخشم. تو مطیع من باش، آن وقت من نان و آب تو را برکت میدم، یعنی که من نان روزانه تو را، نیاز روزانه تو را برطرف می کنم. چرا؟ چون نان و آب اساس زندگی می باشه. خدا می گوید من نیازهای روزانه را برطرف می سازم. و در آیه 26 می گوید اگر تو مطیع من باشی، خانواده هاتون پربار خواهد بود، زن نازاد نخواهد بود و شماره روزهایتان را تمام می کنم، یعنی شما جوان مرگ نخواهی شد و ترس مرا از روی شما دور میکنم. میگه ترس را از شما دور میکنم. دیگه نگران نخواهید بود، ترس نخواهید داشت. دوستان عزیز، وعده های خداوند بسیار عالی و زیباست. وعده هایی است که من و شما امروز به خاطر به دست آوردنشون جون میکنیم، تلاش میکنیم. از خدا میخواهیم که به ما آرامش بده. از خدا میخواهیم که به ما هدف و مقصود بده. از خدا میخواهیم که زندگیمون رو یاری بده، برکت بده، نان روزانمون رو عطا کنه، سلامتی به ما بده. چقدر نعمت سلامتی عالیه. چقدر ما نیازمند این هستیم که خداوند به ما غذای روزانه بده. دوستان عزیز، خداوند تمام این وعده ها را به بنی اسرائیل می دهد، ولی مختص بنی اسرائیل نیست. خدا این قوم را برگزید تا برای همه نمونه باشه و نزد خدا طرفداری نیست. یعنی این وعده خدا فقط به اسرائیل ربطی نداره، مال آنها فقط نیست. اگر ما هم مطابق کلام خدا زندگی کنیم، مطابق اوامر خدا زندگی کنیم، آن وقت است که این برکات خدا هم نصیب ما میشه. ای عزیزان، کتاب مقدس این رو خیلی آشکارا روشن میسازه. فقط یک خداست و او خالق همه انسان ها میباشد و کلامش برای همه است و وعده هایش برای همه بندگانش. به عبارت دیگر، امروز نیز من و شما میتوانیم از این وعده های الهی بهره مند شویم. خدا کلامش رو عوض نمی کنه و خدا روی حرفش وای میسه. یعنی امروز نیز من و شما میتوانیم در برکت و رحمت خداوندی قرار بگیریم و از ترس آزاد بشیم، از بیماری ها شفا پیدا کنیم و از همه مهمتر خدا با ما خواهد بود. و هرگاه خدا با ماست دوستان، چه کسی میتواند بر ضد ما باشه؟ بله، ممکن است شیطان و پیروانش ضررها به ما برساند، اما خداوندی که قدرتش لایتناهی است، او وعده داده است که با ما خواهد بود و ما را از شریر خواهد رهانید. او خود فرمود که از آنان که فقط قاتلان جسم هستند مترسید، بلکه از او بترسید که قاتل جسم و روح می باشد، یعنی خدا. سوالی که من از شما یاران عزیز دارم اینه که شما که اینقدر به خدا روی آوردید، اینقدر دعا و نماز میکنید، اینقدر مذهبی هستید، اینقدر کوشش میکنید که لااقل مذهبی باشید، پاک و عادل باشید، سوال من اینه که آیا امروز این وعده خدا را در زندگیتون احساس میکنید؟ آیا امروز میخواهید فیض و رحمت خدا وجود شما را فرا بگیره؟ آیا میخواهید از ترس آزاد بشید، از نگرانی آزاد بشید، از بیماری، از ناامیدی، از نیاز آزاد بشید؟ خدا خدای زندگان است، خدا خدای امین است و به وعده هاش وفاداره. و ای عزیزان من، ای برادران و خواهران عزیز، اگر میخواهید، خداوند حاضر است این برکات را به شما بدهد، ولی باید شرط اول را انجام بدهید و آن تسلیم شدن به خدای حقیقی، خدای سرمدی، خدای محبت، خدایی که در عیسی مسیح شکوه و جلال و فیض خود را آشکار ساخته و با ما انسانها سخن گفته. اگر امروز بیاییم به درگاهش و دعا کنیم، اول همه خود را تسلیم قدوس خدا کنیم و بگوییم ای عیسی مسیح منجی زنده، ای عیسی مسیح عادل، من مطابق کلام خدا رفتار نکردم، در عوض برخلاف اراده خدا زندگی کردم. اعتراف میکنم که گناهکارم، اعتراف میکنم که هنوز در گناه هستم، اما با شرمندگی و ندامت، با پشیمانی به درگاه تو میام و از تو استدعا میکنم که بر من ترحم فرما و به وسیله خون مقدست که بر روی صلیب به خاطر کفاره گناهان من ریخته شد، مرا پاک کن و مرا در بر بگیر و قول میدم که دیگر خطا نکنم. زندگی خود را به مسیح بدهید ای دوستان، تا امروز برکت و فیض خدا را نصیب خودتون کنید. او حاضر از شما را برکت دهد، این شما هستید که باید آن را بپذیرید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.